سلام صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر، سوم اسفند ماه و امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و برگزاری انتخابات آزاد و فوری در ایران شد.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید متهمان خیابان گلستان باید هرچه زودتر به مجازات قانونی برسند.
دیوان عالی آمریکا میگوید اشیای باستانی متعلق به ایران در موزه شیکاگو را نمیتوان مصادره کرد.
محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای جدید برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که برای اصلاح وضع کشور دست به اقدامات عملی و فوری بزند. رئیس جمهوری پیشین ایران در این نامه به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه، برگزاری فوری و آزاد انتخابات بدون دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و بدون مهندسی شورای نگهبان و دستور آزادی و منع تعقیب برای مخالفان و منتقدان حکومت شد. آقای احمدی نژاد در نامه خود با اشاره به آنچه که قدرت و اختیارات بسیار گسترده و بی‌بدیل علی خامنه‌ای خوانده، پیشنهاد اصلاحاتی را مطرح کرده است که قوای سگانه، نهادها، ارگانها و حتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی را هم شامل می‌شود. این نامه انتقادی از سوی رئیس جمهوری سابق ایران به علی خامنه‌ای در حالی نوشته می‌شود که منتقدان او را در کنار رهبر جمهوری اسلامی از متهمان اصلی سرکوب منتقدان و مخالفانش در 8 سال دوران زمامداری می‌دانند. آیت الله خامنه‌ای به نامه قبلی محمود احمدی نژاد پاسخی نداده است.
همونطور که گفته شد، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و برگزاری فوری و آزاد انتخابات در کشور بدون دخالت نهادهای انتظامی و مهندسی شورای نگهبان شد. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، ارزیابی شما از این نامه محمود احمدی نژاد چی هست؟
اول اینکه درخواستای آقای احمدی نژاد در این نامه درخواستهای بی سابقه است. هیچ کدام از جناح‌های سیاسی، مقامات سیاسی در ایران خواستار انتخابات زودهنگام برای مجلس و ریاست جمهوری نشدند. این راهی است که آقای احمدی نژاد تصور می‌کنه برای بروز از بحران در شرایط امروز حکومت مجبور هست که این راه رو برگزینه. نکته جالبی هم که در این نامه هست، آقای احمدی نژاد مثل بقیه منتقدین از انتخابات ها در دوره‌های مختلف از مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و نظامی صحبت میکنه که این هم بی سابقه هست در ادبیات کسانی که در چارچوب کاست حکومتی قرار داشتند، در چارچوب نیروهای نظام قرار داشتند. نکته دوم این که زمان مناسبی رو آقای احمدی نژاد انتخاب کرده با توجه به شرایطی که امروز وضعیت سیاسی در کشور داره، طرح این موضوعات خیلی ساختار شکنانه و گذر از خط قرمز به حساب نمیاد. در 2 ماه گذشته ما خیزش دیماه رو داشتیم، بعد حرکت دختران خیابان انقلاب رو داشتیم، دختران و بانوانی که با حجاب اجباری مبارزه می کنند، و بعد هم حرکت درویش ها رو داشتیم در چند روز گذشته. مشخص هست که حفره های جدی امنیتی در کشور وجود داره. حکومت نمی تواند همه اعتراضات رو مهندسی کنه، کنترل کنه. در این شرایط خب آقای احمدی نژاد فضا رو مناسب دیده برای اینکه پیشنهادات خودش رو مطرح کنه، و اگر در چارچوب حرکت‌های گروه آقای احمدی نژاد هم نگاه کنیم، یک حرکت رو به جلو هست. آقای احمدی نژاد در خواست‌های قبلیش صرفاً از تغییر رئیس قوه قضاییه صحبت می‌کرد. خب این رو نسبت می‌دادن به اینکه نزدیکان ایشون تحت فشار هستن و این خواست طبیعی است، فشار طبیعی است. اما اینکه یک باره ایشون به سراغ انتخابات میره، یک مرحله در واقع چالش حکومت رو، چالش شخص آقای خامنه‌ای رو که مشخصا با این موضوعات مخالف هستن، این چالش رو به جلو میبره ایشون.
خب این نامه آقای احمدی نژاد چه آثار و نتایج و تبعاتی میتونه در فضای سیاسی ایران در پی داشته باشه؟
من فکر میکنم سه نتیجه رو در پی خواهد داشت. نتیجه اول اینکه شکاف میان نیروهای وفادار به حکومت رو افزایش خواهد داد، چون بالاخره نیروهایی که با آقای احمدی نژاد بودن به ایشون رأی دادن، هنوز هم به ایشون وفادار هستن. اینها برهم افتادگی داره با نیروهایی که طرفدار حکومت بودن، طرفدار آقای خامنه‌ای بودن. این نوع خواست‌ها باعث نوعی در واقع افزایش شکاف میان این نیروها میشه. نکته دوم اینکه برای اصلاح طلبان به نظر من این نوع حرکت ها و این نوع خواست ها انزوای اونها رو بیشتر میکنه. اصلاح طلبان در دو ماه گذشته کاملا حرکت های محافظه کارانه داشتن، برخیشون سرکوب ها رو تایید کردن، برخیشون سکوت کردن. حرکت قابل توجهی اصلاح طلبان در دو ماه اخیر نداشتن. طبعا حرکت های آقای احمدی نژاد اونها رو پشت سر میگذاره. انتظار میرفت که این گونه صحبت ها رو ما از آقای خاتمی بشنویم، اما آقای خاتمی کاملا در سکوت این روزها به سر میبره. و نکته سوم هم در باب اصولگرایان هست. اصولگرایان بعد از انتخابات سال 96 وضعیت مناسبی نداشتن. آقای احمدی نژاد همچنان با این نوع تحرکات میتونه به اونها بگه که بدون من شما نمیتوانید حرکت سیاسی موفقی داشته باشید. این نوع حرکت ها برای اصولگرایان هم چندان جالب نیست و اونها رو در فضای سیاسی کشور تا حدود زیادی بی ربط میکنه.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها. در پی درگیری‌های اخیر بین پلیس و دراویش گناوادی در تهران، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت افرادی که به گفته او مخل آرامش و امنیت مردم بودند، هر چه زودتر باید به مجازات قانونی برسند. محسنی اژه‌ای کسانی را که در حوادث اخیر نقش داشتند به الهام گرفتن از بعضی از جریان‌های خارج از کشور متهم کرد و گفت آنها تأثیر تحریکات شبکه‌های ماهواره‌ای تحت تأثیر تحریکات شبکه‌های ماهواره‌ای معاند قرار داشتند. اگرچه سندی برای گفته های خود آقای اژه‌ای در این مورد ارائه نکرده. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی معترضان دیماه گذشته در بیش از 100 شهر ایران را نیز مرتبط با بیگانگان خوانده بودند. از دیگر سو محمدعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان درگیری‌های اخیر درخواست کرد با عاملان حادثه خشونتبار اخیر حتی اگر از دراویش باشند مطابق قانون و عدالت برخورد شود. روز دوشنبه تجمع دراویش گنابادی که در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی در مقابل کلانتری پاسداران برگزار شده بود با حضور پلیس و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. تاکنون خبر بازداشت 300 تن از دراویش از طرف مقامات جمهوری اسلامی تایید شده. کانال تلگرام مجذوبان نور با وابسته به دراویش نیز از بیخبری از وضعیت 3 تن از دراویش مجروح شده در درگیری ها خبر داده.
بنا به حکم دیوان عالی آمریکا، اشیاء باستانی و عتیقه ایرانی موجود در آمریکا را نمیتوان به منظور دریافت غرامت از دولت ایران مصادره کرد. این حکم در حالی صادر شده است که گروهی از شهروندان آمریکایی که در سال 97 میلادی در جریان یک بمبگذاری حماس در بیت المقدس زخمی شدند، با متهم کردن تهران به همکاری با این گروه خواستار دریافت غرامت از ایران شدند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
آنطور که دیوان عالی آمریکا حکم کرده، اشیاء تاریخی با ارزش ایران در موزه شیکاگو نباید در ازای پرداخت غرامت مصادره شوند. بخشی از این آثار تاریخی که از دهه 30 میلادی از سوی ایران به موزه شیکاگو قرض داده شده، لوح‌های گلی حاوی قدیمی‌ترین دست نوشته‌های جهان هستند. حالا دیوان عالی آمریکا حکم داده که اشیاء باستانی ایرانی نمیتوانند برای تامین غرامت زخمی شدن آمریکایی‌هایی که در بمب‌گذاری سال 1997 میلادی در بیت المقدس یا اورشلیم زخمی شدند و مدعی هستند که حکومت ایران در این اقدام دست داشته مصادره شوند. این شکایت مشخص به حمله‌ای در سال 1997 برمی‌گردد که در جریان آن اعضای گروه حماس در یک انفجار انتحاری در یک نقطه شلوغ شهر بیت المقدس یا اورشلیم 5 تن را کشتند. چند آمریکایی هم در این حمله زخمی شدند و از دولت ایران به دادگاه فدرال شکایت کردند و مدعی شدند که جمهوری اسلامی ایران تجهیزات لازم را برای حمله در اختیار مهاجمان قرار داده بوده است. در همین رابطه پیش از این دادگاهی در آمریکا دولت جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت خسارتی بالغ بر 71 میلیون دلار محکوم کرده بود. دولت ایران از پرداخت این مبلغ امتناع کرد و این سبب شد که شاکیان آمریکایی اشیاء تاریخی و با ارزش ایران باستان موجود در موزه دانشگاه شیکاگو از جمله کلکسیون پرسپولیس و لوح‌های گرانسنگ گلی را که از سال 1937 میلادی برای تحقیق و پژوهش از ایران قرض گرفته شده‌اند هدف بگیرند. این در حالی است که ایران یکی از معدود کشورهایی است که مراجع قضایی آمریکا می‌توانند آن را به پرداخت غرامت آن هم از طریق مصادره اموال محکوم کنند و شامل قانون مصونیت کشور خارجی از مصادره به دلیل قرار گرفتن در فهرست کشورهای حامی تروریسم نمی‌شود. تصمیم جدید دیوان عالی آمریکا سبب می‌شود که از این به بعد تأمین و پرداخت غرامت به دلیل حمله‌های تروریستی و موارد مشابه در خارج از آمریکا با روش مصادره اشیاء تاریخی و با ارزش و آثار فرهنگی متعلق به کشور خارجی خاطی دشوارتر شود. در همین حال دولت دونالد ترامپ نیز در این ماجرا رسما اعلام کرده که مصادره و ضبط اموال خارجی در آمریکا می‌تواند پیامدهای مهمی از جمله به خطر افتادن دارایی‌های آمریکا در خارج از کشور را در پی داشته باشد. دانشگاه شیکاگو پیش از این برای بازگرداندن اشیاء تاریخی و با ارزش ایران ابراز تمایل کرده بود.
ادامه خبرها. در پی افزایش حملات ارتش سوریه به منطقه غوطه شرقی در حومه دمشق، آنتونیو گوترش با توصیف غوطه شرقی به عنوان جهنمی بر کره زمین میگوید همکنون 400 هزار تن در این منطقه اسیر یک وضعیت دوزخی شدند. دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه این یک تراژدی انسانی است که هر روز در برابر چشمان جهان گشوده تر می شود، خواستار توقف هرچه سریع تر این شرایط به گفته او غیر بشری شد. آقای گوترش که از پیشنویس قطعنامه‌ای که آتش بسی یک ماهه در سوریه برقرار کند و اجازه ارسال کمک های بشر دوستانه و خروج از منطقه برای دریافت کمک های پزشکی بدهد حمایت می کند. دیپلمات ها می گویند سوئد و کویت دو هفته پیش این طرح را به اعضا ارائه کرده بودند، اما به دلیل مخالفت روسیه با آتش بس پیشرفت مذاکرات نیز با دشواری مواجه شد. با این حال نماینده روسیه در سازمان ملل درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت با هدف بررسی وضعیت بحرانی در غوطه شرقی را ارائه داده است. بنابر گزارش ها از روز یک شنبه تا کنون 300 غیر نظامی در غوطه شرقی کشته شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از بررسی جدی‌تر پیشینه خریداران سلاح و بهداشت روان آنان خبر داد. آقای ترامپ در دیدار با تعدادی از دانش آموزان دبیرستان داگلاس در فلوریدا و خانواده‌هایشان بر مسلح شدن معلمان در مدارس تاکید کرد و گفت ما دیگر چون گذشته حرف نخواهیم زد و راه حلی پیدا خواهیم کرد. رویترز میگوید پشتیبانی آقای ترامپ از هر گونه تدوین قوانین اسلحه یک تغییر بزرگ برای جمهوری خواهان به حساب می آید که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 از حمایت انجمن ملی سلاح برخوردار بودند. انتقادها نسبت به شرایط فروش اسلحه در ایالات متحده پس از حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در مدرسه‌ای در ایالت فلوریدا که 17 کشته بر جای گذاشت افزایش یافته است. در همین ارتباط تجمعات اعتراضی دانش آموزان در ایالت فلوریدا و در مقابل کاخ سفید روز چهارشنبه برگزار شد. تلاش‌ها برای اصلاح قانون مالکیت اسلحه در کنگره آمریکا عمدتاً به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان تاکنون ناموفق بوده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای احمدی نژاد از ترس خودشه به عنوان یک آدم منتقد انتقاد کننده قلمداد کرده که بعد از اطرافیاش خودش بازداشت نکنه. میترسه. احمدی نژاد کاری کرده، پرونده داره، 8 سال جرم جنایتی که انجام داده سرکوب برنامه یادش نرفته.
این نمایشنامه هایی که محمود احمدی نژاد آغاز کرده و نامه به بیت رهبری و انتخابات آزاد و ملت باور نکنید به این مسائل. اینا تا ایران رو تیکه تیکه نکنن ول نمی کنن. تنها راش یه چیزیه، برخیزید، به فکر خودتون باشید.
آقای خمینی می‌فرمودند که هرچی فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، ولی امروز من می‌خوام خدمت شما بگم هرچی فریاد دارید بر سپاه بکشید، چون سپاه مثل موریانه به همه امور مملکت دخالت میکنه و نفوذ کرده، کارهای غیر تخصصی انجام میده، از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و انجمن شهر همه رو مهندسی میکنه، بازنشسته هاشو میفرسته مجلس، نماینده مجلس میشن، یا یکی میذاره مدیر ارگان های مختلف میشن. فقط تو یک کار این سپاهی ها متخصصن، تهیه مستندات دروغی، کشتار و سرکوب و تهمت و افترا به مردم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سری بزنیم به روزنامه های امروز پنج شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، واکنش ها به حوادث دوشنبه شب خیابان پاسداران و درگیری ماموران و دراویش همچنان ادامه داره، این مسئله چه بازتابی داشته در روزنامه های امروز؟
امروز روزنامه شرق در تیتر یکی خودش نوشته که روز گذشته در جریان برگزاری جلسه هیئت دولت، وزرای کشور و اطلاعات گزارشی به آقای روحانی دادن. آقای روحانی هم دستوراتی به وزیر کشور داده که این حوادث و اعتراضات دراویش و برخوردی که در اونجا میان مأموران و دراویش صورت گرفت که منجر به کشته شدن دست کم 4 نفر، 3 مأمور یگان ویژه و 1 عضو بسیج هم شد، رو ریشیابی بکنه و گزارش تکمیلی به آقای روحانی ارائه بکنه. البته همین روزنامه در یک یادداشتی که از محمد جواد فتحی منتشر کرده که ایشون نماینده مجلس هست، تأکید کرده که حقوق متهمان باید رعایت بشه، حتی اگر اونها علیه نیروی انتظامی هم اقدام کردند، بر اساس قوانین جاری در ایران هم باید حقوق متهمان که بیش از، به گفته مقام های نیروی انتظامی، بیش از 360 نفر بازداشت شدن. خود دراویش میگن که حدود 3000 نفر از اعضای اونها در جریان این اعتراضات بازداشت شدن. روزنامه ایران هم در تیتر اصلی خودش با عنوان پرونده خیابان پاسداران روی میز پیگیری اشاره کرده به اقداماتی که مقام های دولتی در حال انجام اون هستند برای پایان دادن به این ماجرایی که در خیابان گلستان هفتم رخ داد و اعتراضات دراویش و سرکوب شدیدی که شدند. روزنامه ایران البته یک یادداشت هم از آقای محمد رضا تابش منتشر کرده، نماینده مجلس، که ایشون تاکید کرده که این ماجرا همین نبوده، بلکه یک روایت بسیار پیچیده است و از چند سال پیش شروع شده، باید گزارش همه جانبه‌ای در این زمینه ارائه بشه به مقام‌های ارشد حکومتی در این باره تصمیم بگیرن. روزنامه روزان نوشته که دادستانی تهران و قوه قضاییه وارد شدن، سخنگوی قوه قضاییه هم گفته به شدت با کسانی که بازداشت شدن برخورد خواهد شد، و روزنامه خراسان هم بازتاب و اظهارات برخی نمایندگان مجلس رو منتشر کرده که اغلبشون چهره‌های اصولگرا مثل علایالدین بروجردی هستند و تاکید کردن که آقای بروجردی گفته در دعوا حلوا پخش نمی کنند، برخورد صورت می گیره و ممکن هست به خشونت هم کشیده بشه.
اما آخرین ارزیابی های روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا از این اعتراضات و برخورد ها با اون چگونه بوده؟
روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا که برخی از اونها به نهادهای امنیتی و نظامی هم نزدیک هستند، مثل روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز سعی کردن مسئله دراویش و درگیری در خیابان گلستان هفتم رخداد رو به یک مسئله امنیت ملی تبدیل کنند. تأکید کرده این روزنامه در یادداشتی که منتشر کرده که این یک آغازی هست بر نوعی تازه از اعتراضات که میتونه در کشور گسترش پیدا بکنه و امنیت ملی جمهوری اسلامی رو خدشه‌دار بکنه. بنابراین باید به شدت با این گونه اعتراضات برخورد کرد. البته همین روزنامه در یک گزارش هم اصلاح طلبان رو متهم کرده که خیلی محکوم نکردن حرکت زراویش رو و حتی اونها رو به طور ضمنی متهم کرده که پشت این ماجراها هستن. روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش نوشته که دشمنان به دلیل قدرت منطقی که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنن خیابانهای تهران رو هدف قرار بدن و اونجا رو درگیر کنن تا به این وسیله نیروهای نظامی و شبه نظامی که تحت نظر قاسم سلیمانی در منطقه فعالیت میکنن بار دیگر به کشور برگردن. البته روزنامه کیهان تأکید کرده که هیچ چیزی در مملکت مشکلی وجود نداره و گفته که 90% مردم از وضعیت فعلی راضی هستن.
دست آخر بریم سراغ روزنامه های نزدیک به جناح اصلاح طلب. چه تحلیل دارن این روزنامه ها از این رویدادها؟
روزنامه های نزدیک به جناح اصلاح طلب امروز روزنامه اعتماد دو گفتگو داره با نمایندگان مجلس که هر دوی اونها تأکید کردن که باید با مردم صادق بود، واقعیت ها رو به اونها گفت تا مردم اعتماد کنن به حاکمیت. و البته همه هر دو نماینده اشاره ضمنی کردن به این موضوع که آستانه تحمل مردم هم به دلیل ناامیدی از این بنبستی که در ایران ایجاد شده پایین اومده و به همین دلیل اعتراضات در برخی مواقع به خشونت کشیده میشه. روزنامه اطلاعات هم امروز یک یادداشت منتشر کرده و نوشته این بحران‌های پیاپی مشکلات اساسی رو در جمهوری اسلامی آشکار کرده و معلوم نیست، یعنی مردم نمیتونن تشخیص بدن که واقعیت رو چه کسی میگه. بنابراین توصیه‌هایی کرده درباره گفتگوی ملی و اینکه باید راهکار مذاکره و تفاهم رو مردم و حاکمیت با هم پیش ببرن.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای جدید برای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که برای اصلاح وضع کشور دست به اقدامات عملی و فوری بزند. در پی افزایش حملات ارتش سوریه به منطقه غوطه شرقی در حومی دمشق، آنتونیو گوترش با توصیف غوطه شرقی به عنوان جهنمی بر کره زمین میگوید همکنون 400 هزار تن در این منطقه اسیر یک وضعیت دوزخی شدند. در پی درگیری‌های اخیر بین پلیس و دراویش گنابادی در تهران، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت افرادی که به گفته او مخل آرامش و امنیت مردم بودند هرچه زودتر باید به مجازات قانونی برسند. بنا به حکم دیوان عالی آمریکا، اشیای باستانی و عتیقه ایرانی موجود در آمریکا را نمی‌توان به منظور دریافت غرامت از دولت ایران مصادره کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با تعدادی از دانش آموزان دبیرستان داگلاس فلوریدا که در حمله چهارشنبه گذشته 17 کشته داشت بر بررسی جدی‌تر پیشینه خریداران سلاح و بهداشت روان آنان تاکید کرد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت در پیشنویس قطعنامه تازه در شورای امنیت درباره یمن نباید موضوع محکومیت ایران مطرح شود. یک فعال حقوق بشر بحرینی روز چهارشنبه به خاطر انتقاد از حملات هوایی عربستان سعودی در یمن و متهم کردن مقامات اداری زندانهای بحرین به شکنجه زندانیان به 5 سال زندان محکوم شده است. لیلا حاتمی بازیگر سینما که در این دوره از جشنواره فیلم برلین حضور یافته است با اشاره به اعتراضات سراسری دیماه در ایران از سرکوب معترضان ابراز تأسف و خشم کرد.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از واکنش دبیر کمیته ملی المپیک به ماجرای ایران و اسرائیل گرفته تا درخواست علی مطهری از وزیر ورزش.
و شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های هندبال زنان، قهرمانی در آسیا و کسب عنوان نخست مسابقات برای دختران هندبالیست ایرانی، تیم ایران که در واقع تیم لارستان هست با چند یار کمکی در این مسابقات شرکت کرده، رقبای خودش رو یکی پس از دیگری شکست داد. در آخرین دیدار هم سوریه رو مغلوب کرد تا عنوان نخست رو نصیب خودش کنه. خبر بعدی در خصوص واکنش کمیته ملی المپیک ایران به ماجرای محرومیت مربی و کشتیگیر ایران از حضور در رقابت‌های بین‌المللی به دلیل فرار از مواجهه با رقیب اسرائیلی. آقای شاهرخ شهنازی دبیر کمیته المپیک در مصاحبه زنده تلویزیونی مطالبی رو عنوان کرد که خیلی بحث انگیز شده. از جمله اینکه او گفت به هر حال اولا تاکید کرد که این خط قرمز ماست و با همین روند ادامه میدیم، نه مسابقه میدیم نه روی سکو میریم با ورزشکاران اسرائیلی. ضمن اینکه تاکید کرد باید آموزش بدیم ورزشکاران، مربیان و سرپرستان تیمامونو که وقتی میرن در مسابقات بین المللی اگر با قوره اسرائیل مواجه شدن چطوری کناره گیری کنن که دچار محرومیت نشیم. این هم شیوه آموزشی است که او پیشنهاد کرده و بعد تاکید کرد که این بخش از اظهار نظر او خیلی بحث انگیز شده، چون گفتش که وقتی ما رفتیم به سوئیس در ملاقات با توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک و معاونینش، اونا هم نظر بودن با ما و اونا هم گفتن ما خیلی مشکل داریم با اسرائیل و مسائلی از این دست رو عنوان کرد که سندی براش ارائه نکرد و طبعا چنین اظهار نظری میتونه مسئولیت هایی رو در بر داشته باشه برای کمیته المپیک ایران، طرح موضوعاتی که غیر قابل اثباته و چه بسا واقعیت هم نداشته باشه. و در نهایت هم آقای شهنازی تاکید داشت که باید تحقیقاتی صورت بگیره که آیا ورزشکاران مهاجر از جمهوری های استقلال یافته به اسرائیل آیا اونا یهودی هستن یا نه، و گفتش که به نظر من این همه یهودی ما نداریم تو دنیا، جمعیت یهودی ها کمه و باید در این زمینه تحقیق بشه. ولی خیلی نامشخص این موضوع که اصلا اگر چنین تحقیقی هم صورت بگیره چه اهمیتی داره نتیجه تحقیقات، چون برای کمیته بین المللی المپیک اصلا مهم نیست که ورزشکاری که مثلا از تیم ایران شرکت میکنه مسیحی، مسلمون، چه دینی داره، یا از اسرائیل همینطور از سایر کشور، اصلا کاری به دین و عقیده ورزشکاران ندارن و اصلا چرا باید دبیر کمیته ملی المپیک ایران چنین بحثی رو مطرح کنه. به هر حال ابهامات همچنان باقیه و پاسخی به نامه انتقادی رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی محسوب نمیشه اظهارات آقای شهنازی که با واکنش منفی کاربران هم مواجه شد در شبکه‌های اجتماعی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
سلام مجدد. ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستیم. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان ما رو بشنوید و البته ببینید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
محمود احمدی نژاد خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و برگزاری انتخابات آزاد و فوری در ایران شد.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید متهمان خیابان گلستان باید هرچه زودتر به مجازات قانونی برسند.
دیوان عالی آمریکا میگوید اشیای باستانی متعلق به ایران در موزه شیکاگو را نمیتوان مصادره کرد.
محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای جدید برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که برای اصلاح وضع کشور دست به اقدامات عملی و فوری بزند. رئیس جمهوری پیشین ایران در این نامه به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه، برگزاری فوری و آزاد انتخابات بدون دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و بدون مهندسی شورای نگهبان و دستور آزادی و منع تعقیب برای مخالفان و منتقدان حکومت شد. آقای احمدی نژاد در نامه خود با اشاره به آنچه که قدرت و اختیارات بسیار گسترده و بی‌بدیل علی خامنه‌ای خوانده، پیشنهاد اصلاحاتی را مطرح کرده است که قوای سه‌گانه، نهادها، ارگانها و حتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی را هم شامل می‌شود. این نامه انتقادی از سوی رئیس جمهوری سابق ایران به علی خامنه‌ای در حالی نوشته می‌شود که منتقدان او را در کنار رهبر جمهوری اسلامی از متهمان اصلی سرکوب مخالفانش در 8 سال دوران زمامداریش می‌دانند. آیت الله خامنه‌ای به نامه قبلی محمود احمدی نژاد پاسخی نداده است.
همونطور که گفته شد محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و برگزاری فوری و آزاد انتخابات در کشور بدون دخالت نهادهای انتظامی و مهندسی شورای نگهبان شد. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، ارزیابی شما از این نامه محمود احمدی نژاد چی هست؟
اول اینکه درخواستای آقای احمدی نژاد در این نامه درخواستهای بی سابقه است. هیچ کدام از جناح‌های سیاسی، مقامات سیاسی در ایران خواستار انتخابات زودهنگام برای مجلس و ریاست جمهوری نشدند. این راهی است که آقای احمدی نژاد تصور می‌کنه برای بروز از بحران در شرایط امروز حکومت مجبور هست که این راه رو برگزینه. نکته جالبی هم که در این نامه هست، آقای احمدی نژاد مثل بقیه منتقدین از انتخابات ها در دوره‌های مختلف از مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و نظامی صحبت میکنه که این هم بی سابقه هست در ادبیات کسانی که در چارچوب کاست حکومتی قرار داشتن، در چارچوب نیروهای نظام قرار داشتن. نکته دوم این که زمان مناسبی رو آقای احمدی نژاد انتخاب کرده با توجه به شرایطی که امروز وضعیت سیاسی در کشور داره، طرح این موضوعات خیلی ساختار شکنانه و گذر از خط قرمز به حساب نمیاد. در 2 ماه گذشته ما خیزش دیماه رو داشتیم، بعد حرکت دختران خیابان انقلاب رو داشتیم، دختران و بانوانی که با حجاب اجباری مبارزه می کنند، و بعد هم حرکت درویش ها رو داشتیم در چند روز گذشته. مشخص هست که حفره های جدی امنیتی در کشور وجود داره. حکومت نمی تواند همه اعتراضات رو مهندسی کنه، کنترل کنه. در این شرایط خب آقای احمدی نژاد فضا رو مناسب دیده برای اینکه پیشنهادات خودش رو مطرح کنه، و اگر در چارچوب حرکت‌های گروه آقای احمدی نژاد هم نگاه کنیم، یک حرکت رو به جلو هست. آقای احمدی نژاد در خواست‌های قبلیش صرفاً از تغییر رئیس قوه قضاییه صحبت می‌کرد. خب این رو نسبت می‌دادن به اینکه نزدیکان ایشون تحت فشار هستن و این خواست طبیعی است، فشار طبیعی است. اما اینکه یک باره ایشون به سراغ انتخابات میره، یک مرحله در واقع چالش حکومت رو، چالش شخص آقای خامنه‌ای رو که مشخصا با این موضوعات مخالف هستن، این چالش رو به جلو میبره ایشون.
خب این نامه آقای احمدی نژاد چه آثار و نتایج و تبعاتی میتونه در فضای سیاسی ایران در پی داشته باشه؟
من فکر میکنم سه نتیجه رو در پی خواهد داشت. نتیجه اول اینکه شکاف میان نیروهای وفادار به حکومت رو افزایش خواهد داد، چون بالاخره نیروهایی که با آقای احمدی نژاد بودن به ایشون رأی دادن هنوز هم به ایشون وفادار هستن، اینها برهم افتادگی داره با نیروهایی که طرفدار حکومت بودن، طرفدار آقای خامنه‌ای بودن. این نوع خواست‌ها باعث نوعی در واقع افزایش شکاف میان این نیروها میشه. نکته دوم اینکه برای اصلاح طلبان به نظر من این نوع حرکت ها و این نوع خواست ها انزوای اونها رو بیشتر میکنه. اصلاح طلبان در دو ماه گذشته کاملا حرکت های محافظه کارانه ای داشتن، برخیشون سرکوب ها رو تایید کردن، برخیشون سکوت کردن، حرکت قابل توجه اصلاح طلبان در دو ماه اخیر نداشتن. طبعا حرکت های آقای احمدی نژاد اونها رو پشت سر میگذاره. انتظار میرفت که این گونه صحبت ها رو ما از آقای خاتمی بشنویم، اما آقای خاتمی کاملا در سکوت این روزها به سر میبره. و نکته سوم هم در باب اصولگرایان هست. اصولگرایان بعد از انتخابات سال 96 وضعیت مناسبی نداشتن. آقای احمدی نژاد همچنان با این نوع تحرکات میتونه به اونها بگه که بدون من شما نمیتوانید حرکت سیاسی موفقی داشته باشید. این نوع حرکت ها برای اصولگرایان هم چندان جالب نیست و اونها رو در فضای سیاسی کشور تا حدود زیادی بی ربط میکنه.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها. در پی درگیری‌های اخیر بین پلیس و دراویش گناوادی در تهران، غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه گفت افرادی که به گفته او مخل آرامش و امنیت مردم بودند هر چه زودتر باید به مجازات قانونی برسند. محسنی اجایی کسانی را که در حوادث اخیر نقش داشتند به الهام گرفتن از بعضی جریان‌های خارج از کشور متهم کرد و گفت آنها تحت تأثیر تحریکات شبکه‌های ماهواره‌های معاند قرار داشتند، اگرچه سندی برای این گفته خود ارائه نکرد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی معترضان دیماه گذشته در بیش از 100 شهر ایران را نیز مرتبط با بیگانگان خوانده بودند. از دیگر سو نورعلی تابنده قطب دراویش گناوادی در بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان درگیری‌های اخیر درخواست کرد با عاملان حادثه خشونتبار اخیر حتی اگر از دراویش باشند مطابق قانون و عدالت برخورد شود. روز دوشنبه تجمع دراویش گناوادی که در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی در مقابل کلانتری پاسداران برگزار شده بود با حضور پلیس و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. تاکنون خبر بازداشت 300 تن از دراویش از طرف مقامات جمهوری اسلامی تایید شده است. کانال تلگرام مجذوبان نور وابسته به دراویش نیز از بیخبری از وضعیت 3 تن از دراویش مجروح شده در درگیری ها خبر داده.
بنا به حکم دیوان عالی آمریکا، اشیاء باستانی و عتیقه ایرانی موجود در آمریکا را نمیتوان به منظور دریافت غرامت از دولت ایران مصادره کرد. این حکم در حالی صادر شده است که گروهی از شهروندان آمریکایی که در سال 97 میلادی و در جریان یک بمبگذاری حماس در بیت المقدس زخمی شدند، با متهم کردن تهران به همکاری با این گروه خواستار دریافت غرامت از ایران شدند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
آنطور که دیوان عالی آمریکا حکم کرده، اشیاء تاریخی با ارزش ایران در موزه شیکاگو نباید در ازای پرداخت غرامت مصادره شوند. بخشی از این آثار تاریخی که از دهه 30 میلادی از سوی ایران به موزه شیکاگو قرض داده شده، لوح‌های گلی حاوی قدیمی‌ترین دست نوشته‌های جهان هستند. حالا دیوان عالی آمریکا حکم داده که اشیاء باستانی ایرانی نمیتوانند برای تامین غرامت زخمی شدن آمریکایی‌هایی که در بمبگذاری سال 1997 میلادی در بیت المقدس یا اورشلیم زخمی شدند و مدعی هستند که حکومت ایران در این اقدام دست داشته مصادره شوند. این شکایت مشخص به حمله‌ای در سال 1997 برمی‌گردد که در جریان آن اعضای گروه حماس در یک انفجار انتحاری در یک نقطه شلوغ شهر بیت المقدس یا اورشلیم 5 تن را کشتند. چند آمریکایی هم در این حمله زخمی شدند و از دولت ایران به دادگاه فدرال شکایت کردند و مدعی شدند که جمهوری اسلامی ایران تجهیزات لازم را برای حمله در اختیار مهاجمان قرار داده بوده است. در همین رابطه پیش از این دادگاهی در آمریکا دولت جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت خسارتی بالغ بر 71 میلیون دلار محکوم کرده بود. دولت ایران از پرداخت این مبلغ امتناع کرد و این سبب شد که شاکیان آمریکایی اشیاء تاریخی و با ارزش ایران باستان موجود در موزه دانشگاه شیکاگو از جمله کلکسیون پرسپولیس و لوح‌های گرانسنگ گلی را که از سال 1937 میلادی برای تحقیق و پژوهش از ایران قرض گرفته شده‌اند هدف بگیرند. این در حالی است که ایران یکی از معدود کشورهایی است که مراجع قضایی آمریکا می توانند آن را به پرداخت غرامت، آن هم از طریق مصادره اموال محکوم کنند و شامل قانون مصونیت کشور خارجی از مصادره به دلیل قرار گرفتن در فهرست کشورهای حامی تروریسم نمی شود. تصمیم جدید دیوان عالی آمریکا سبب می شود که از این به بعد تأمین و پرداخت غرامت به دلیل حمله های تروریستی و موارد مشابه در خارج از آمریکا با روش مصادره اشیاء تاریخی و با ارزش و آثار فرهنگی متعلق به کشور خارجی خاطی دشوارتر شود. در همین حال دولت دونالد ترامپ نیز در این ماجرا رسما اعلام کرده که مصادره و ضبط اموال خارجی در آمریکا می تواند پیامدهای مهمی از جمله به خطر افتادن دارایی های آمریکا در خارج از کشور را در پی داشته باشد. دانشگاه شیکاگو پیش از این برای بازگرداندن اشیاء تاریخی و با ارزش ایران ابراز تمایل کرده بود.
ادامه خبرها. در پی افزایش حملات ارتش سوریه به منطقه غوطه شرقی در حومه دمشق، آنتونیو گوترش با توصیف غوطه شرقی به عنوان جهنمی بر کره زمین میگوید همکنون 400 هزار تن در این منطقه اسیر یک وضعیت دوزخی شدند. دبیر کل سازمان ملل با بیان اینکه این یک تراژدی انسانی است که هر روز در برابر چشمان جهان گشوده تر می شود، خواستار توقف هرچه سریع تر این شرایط به گفته او غیر بشری شد. آقای گوترش گفت که از پیشنویس قطعنامه‌ای که از آتش بسی یک ماه در سوریه برقرار کند و اجازه ارسال کمک های بشر دوستانه و خروج از منطقه برای دریافت کمک های پزشکی بدهد حمایت می کند. دیپلمات ها می گویند سوئد و کویت دو هفته پیش این طرح را به اعضا ارائه کرده بودند، اما به دلیل مخالفت روسیه با آتش بس پیشرفت مذاکرات نیز با دشواری مواجه شد. با این حال نماینده روسیه در سازمان ملل درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت با هدف بررسی وضعیت بحرانی در غوطه شرقی را ارائه داده است. بنابر گزارش ها از روز یک شنبه تا کنون 300 غیر نظامی در غوطه شرقی کشته شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از بررسی جدی‌تر پیشینه خریداران سلاح و بهداشت روان آنان خبر داد. آقای ترامپ در دیدار با تعدادی از دانش آموزان دبیرستان داگلاس فلوریدا و خانواده‌هایشان بر مسلح شدن معلمان در مدارس تاکید کرد و گفت ما دیگر چون گذشته حرف نخواهیم زد و راه حلی پیدا خواهیم کرد. رویترز میگوید پشتیبانی آقای ترامپ از هر گونه تدوین قوانین اسلحه یک تغییر بزرگ برای جمهوری خواهان به حساب میآید که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 از حمایت انجمن ملی سلاح برخوردار بودند. انتقادها نسبت به شرایط فروش اسلحه در ایالات متحده پس از حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در مدرسه در ایالت فلوریدا که 17 کشته بر جای گذاشت افزایش یافته است. در همین ارتباط تجمعات اعتراضی دانش آموزان در ایالت فلوریدا و در مقابل کاخ سفید روز چهارشنبه برگزار شد. تلاش‌ها برای اصلاح قوانین مالکیت اسلحه در کنگره آمریکا عمدتاً به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان تاکنون ناموفق بوده است.
نصیب به گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر نمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل و کرمان با حداقل نمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل هواشناسی خوزستان از آغاز بارش رگباری به تناوب از امروز تا دوشنبه هفته آینده و تداوم وزش باد خبر داده. بنابر اعلام سازمان هواشناسی بارش برف نیز در شمال خوزستان پیش بینی میشه و نیز شدت بارش ها در شمال و شرق این استان بیشتر خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به اون آقایونی میگم که هی میگن ما ایرانیان امنیت داریم و جنگ تو کشورمون نیستش، ما کجا امنیت داری؟ امنیت میخواد یاد بگیرید بیاد برید دبی، قطر، عمان، کویت، بحرین، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان. دو تا کشور تو جنگ، اونم عراق و سوریه، اونم مداخله ما ایرانیان، مقصر ما ایرانیاییم. این نترسید که ما امنیت داریم، امنیت داریم.
من به شخصه افتخار میکنم به غیرت دراویش گناباتی. من خودم 2 روز تمام رفتم اونجا وایسادم. درسته نمیتونستم تو گلستان هفتم برم، ولی وایسادم حداقل ببینم چه اتفاقی میفته. من امیدوارم که تمام ملت ایران غیرتی که دراویش به خرج دادن رو داشته باشن و همبستگی که اونها داشتن مردم ایران داشته باشن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای جدید برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که برای اصلاح وضع کشور دست به اقدامات عملی و فوری بزند. در پی افزایش حملات ارتش سوریه به منطقه غوطه شرقی در حومه دمشق، آنتونیو گوترش با توصیف غوطه شرقی به عنوان جهنمی بر کره زمین می‌گوید هم‌اکنون 400 هزار تن در این منطقه اسیر یک وضعیت دوزخی شدند. در پی درگیری‌های اخیر بین پلیس و دراویش گناه‌آبادی در تهران، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت افرادی که به گفته او مخل آرامش و امنیت مردم بودند، هرچه زودتر باید به مجازات قانونی برسند. بنا به حکم دیوان عالی آمریکا، اشیای باستانی و عتیقه ایرانی موجود در آمریکا را نمی‌توان به منظور دریافت غرامت از دولت ایران مصادره کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با تعدادی از دانش آموزان دبیرستان داگلاس در فلوریدا که در حمله چهارشنبه گذشته 17 کشته داشت، بر بررسی جدی‌تر پیشینه خریداران سلاح و بهداشت روان آنان تاکید کرد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت در پیشنویس قطعنامه تازه در شورای امنیت درباره یمن نباید موضوع محکومیت ایران مطرح شود. یک فعال حقوق بشر بحرینی روز چهارشنبه به خاطر انتقاد از حملات هوایی عربستان سعودی در یمن و متهم کردن مقامات اداری زندان‌های بحرین به شکنجه به 5 سال زندان محکوم شده است. لیلا حاتمی بازیگر سینما که در این دوره از جشنواره فیلم برلین حضور یافته است، با اشاره به اعتراضات سراسری دیماه در ایران از سرکوب معترضان ابراز تأسف و خشم کرد.
خب این روزها 68مین دوره جشنواره فیلم برلین در حال برگزاریه. 4 فیلم از ایران در این جشنواره حضور دارن و روز گذشته یکی از فیلم‌های بخش مسابقه خوک ساخته مانی حقیقی به نمایش در اومد. همراه میشیم با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا که این روزها در برلین حضور داره. بابک سلام. در مورد فیلم خوک مانی حقیقی دیروز تماشا کردی، برامون بگو.
روز چهارشنبه روز رونمایی رسمی از فیلم خوک بود در جشنواره فیلم برلین. پس از اینکه روز سه‌شنبه برای یک بار برای نمایندگان رسانه‌های گروهی به نمایش در آمده بود، نوبت به رونمایی رسمی این فیلم رسید که با حضور عوامل این فیلم به شکل رسمی که همه فیلم‌های برلین تجربه می‌کنن در بخش مسابقه، این اتفاق هم برای فیلم خوک افتاد. ابتدا نشست رسانه‌ای این فیلم برگزار شد و پس از اون هم شب گذشته با حضور عواملش فرش قرمز این فیلم پهن شد. عوامل از روی فرش قرمز عبور کردن با استقبال دیتر کاسلیک دبیر جشنواره فیلم برلین. وارد سالن اصلی کاخ جشنواره شدن و فیلم به صورت رسمی رونمایی شد در جشنواره فیلم برلین. یکی از 19 فیلمی است که برای دریافت خرس طلایی و دیگر جوایز برلین رقابت میکنه با فیلم‌های دیگر و از این نظر مهمترین حضور و نماینده امسال سینما ایران هم در جشنواره محسوب میشه.
به نشست رسانه‌ای فیلم اشاره کردی، گویا لیلا حاتمی خیلی پر سر صدا بوده این نشست. لیلی حاتمی هم یک سخنانی گفته در رابطه با اعتراضات اخیر در ایران. برامون از نشست این فیلم بگو.
خب نشست این فیلم با توجه به مضمون و فضایی هم که فیلم داره پیش بینی میشدش که سمت و سوی مرتبط با اتفاقات سیاسی اجتماعی ایران رو بگیره. اما اتفاقی که افتاد این بود که به رغم اکثر پرسش‌هایی که متوجه مانی حقیقی کارگردان فیلم بود و بیشتر پرسش شنوندگان هم درباره فیلم و اتفاقات پیرامونیش از آقای حقیقی می‌پرسیدن، خانم لیلا حاتمی هم در میان یکی از پرسش‌ها وارد شد و گفت که برای نخستین بار تصمیم داره که یک اظهار نظر سیاسی داشته باشه و در جریان این نشست گفت که از نحوه برخورد و شکلی که حاکمیت جمهوری اسلامی با اعتراضها و معترضان در ایران انجام داده دلخور هستش و اونو برخورد مناسبی نداره، اونچنان که به گفته ایشون بهای اعتراض حالا با پرداخت خون میسر شده در ایران به نسبت اظهار نظر تندی هست. هرچند سازنده فیلم مانی حقیقی ترجیح میداد که کمتر درباره مسائل سیاسی اظهار نظر کنه، در پاسخ به پرسش خود من درباره اینکه چه مقدار امکان داره همین نسخه ای که از فیلم خوک در برلین به نمایش درآمده در تهران هم مجوز نمایش بگیره، گفت که ما پروانه نمایش این فیلم رو گرفتیم و امیدواریم که تغییر شرایط ایران که حالا خیلی هم سرعت گرفته و اتفاقات زیادی داره میفته منجر به این نشه که برای نمایش فیلم خوک در ایران مشکل پیش بیاد، ولی همچنان باید دید که واقعا همین نسخه که در ایران در برلین به نمایش درآمده در ایران هم اجازه نمایش میگیره یا نه. به هر صورت برخی صحنه های این فیلم ممکنه که از نظر کسانی که مجوز فیلم ها رو در ایران صادر میکنن بحث انگیز باشه.
بله، چه فیلم های دیگه ای بابک دیدی؟ از فیلم های خارجی برامون بگو و اینکه منتقدان و مخاطبان جشنواره برلین چه آثاری رو پسندیدن تا الان. البته
من از نیمه دوم جشنواره فیلم برلین البته وارد شدم و بیشتر هم نگاه ها معطوف بوده از نظر خود من برای نمایش فیلم های ایرانی، اما اون چیزی که تا به حال داره در برلین صحبت میشه در این هستش که در مجموع یک دوره متوسط رو داره جشنواره برلین پشت سر میذاره. خیلی فیلم مهمی که بر سرش یک اجماع کلی وجود داشته باشه از جانب منتقدان هنوز در برلین دیده نشده، دست کم حالا که دیگه داریم وارد روزهای پایانی برلین میشیم که شنبه هم خرس طلایی جشنواره باید اعلام بشه و برندگان دیگر. اما تا به حال مثلا درباره فیلم ترانزیت کریستیان پتزول فیلمساز شناخته شده آلمانی صحبت‌ها مطرح هستش، درباره فیلم نروژی که نگاهی کرده به اون کشتار چند سال پیشی که در یکی از جزایر نروژ انجام شد که یک فرد افراطی تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان رو به رگبار بست و کشت، اون هم مورد توجه قرار گرفته. یک فیلم هست به نام دولتوف محصولی از اوکراین به نمایش درآمده در جشنواره که تا حدودی با توجه به نمایش مناسبات جاری در روسیه و اوکراین و سرزمین‌های تحت سیطره شوروی سابق و مسائل مرتبط با اون، این هم تونسته نظرها رو جلب بکنه. چند فیلمی هم که در خارج از مسابقه به نمایش درآمده مثل ساخته تازه استیون سودربرگ که اون هم امروز به نمایش درآمد جزء فیلم‌های قابل توجه بوده. نکته دیگه درباره برلین امسال اینه که به اندازه دوره‌های پیش حضور ستاره‌های خیلی شناخته شده دنیای سینما در برلین امسال مشهود نیست که تلاش می‌کرد برلین در دوره‌های پیش با نمایش فیلم‌های خارج از مسابقه که پربازیگر و پرچهره بودن نگاه رو جلب بکنه، امسال اونچنان دیده نمی‌شه که برلین از این نظر فعال باشه.
بله، ممنون بابک که امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
ممنون.
طبق روال هر پنج شنبه برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آرتور میلر، نمایشنامه نویس بزرگ آمریکایی برای کتابخوانان و هنردوستان همه جهان و از جمله ایران، نامی آشناست. بسیاری از آثار میلر به فارسی ترجمه و برخی در ایران هم بارها به روی صحنه رفتند. برگردان فارسی نمایشنامه آوای رستاخیز اثر آرتور میلر با ترجمه شیما الهی اخیراً منتشر شده. آقای سرکوهی، آرتور میلر چگونه زیست و در آثار خودش چه مفاهیمی رو بیان کرد؟
آرتور میلر تنها نمایشنامه نویس قرن بیستم هستش که او رو با شکسپیر مقایسه میکنن و میگن که او در واقع شکسپیر عصر مدرن هستش، یعنی تراژدی نویسی هستش که بنیاد تراژدی رو دگرگون کرد. میدونیم که در تراژدی های یونانی و حتی در تراژدی های شکسپیر قهرمانان کسانی هستند که از بسطلا طبقات بالا هستند، شاهان نمیدونم و بسطلا قهرمانان بزرگ. اما آرتور میلر کسی بود که انسان معمولی رو، لومن رو به قول خودش، قهرمان تراژدی قرار داد. به هر حال او در سال 1915 در هارلم در نیویورک به دنیا آمد، از یک خانواده‌ای که یهودی و از لهستان در واقع آمده بودند. بعد او در دانشگاه میشیگان درس خوند، در همون زمان هم کار روزنامه‌نویسی رو آغاز کرد و بعد اون نمایشنامه معروف مرگ دست فروش که او رو به سکه جایزه پولیتزر رو هم نصیب کرد، او رو به شهرت جهانی رسوند. در دوره‌ای که جوزف مرکاتی به یک کمیته تشکیل داده بود و کمونیست‌ها رو تعقیب می‌کرد در آمریکا و آزادی‌خواهان رو، او رو هم فرا خوندن و او حاضر نشد که اسم کسی رو بگه. به همین دلیل هم او رو محکوم به زندان کردن به جریمه مالی و جلو پروژه های فیلمش رو گرفتن و پاسپورتش رو حتی گرفتن و نذاشتن که سفر بکنه. به هر حال او اما این دوران رو با افتخار گذران. 60 سال نقش برجسته‌ای در دنیای تئاتر و روشنفکری دنیا بازی کرد. او رو در واقع مهمترین درام نویس عصر مدرن میدونن و او انتقاد میکرد از اون به اصطلاح رویای آمریکایی، شیوه زندگی آمریکایی و اون به اصطلاح نقد بسیار تیز و هوشیار او اعماق جامعه رو میشکافت و او بر به اصطلاح مسئولیت فردی تأکید میکرد. در دورانی هم که پیرتر شده بود، در دورانی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور بود، با او به شدت در افتاد و بعد هم سالها رئیس پن اینترنشنال، انجمن قلم بین المللی بود و در این راه هم به کمک کرد به نویسندگانی که زندانی بودند. و این هم بگم که اون متن 134 نویسنده رو که در جمع مشورتی ما نوشتیم، آرتور میلر در خون در جلسه پن بین المللی و همین سبب شهرت بین المللی این متن شد، برای که هر سخنی که او میگفت در همه جا منعکس میشد و ما مدیون او هستیم. در سال 2005 درگذشت.
خب در مورد نمایشنامه آوای رستاخیز هم برامون میگین اینکه چه داستانی و چه مفاهیمی رو روایت میکنه؟
آوای رستاخیز از کارهای آخر دوران آخر او هست. در سال 2002 نوشت، 3 سال پیش از مرگش. نمایشنامه است با 10 شخصیت. سوال جالبی در این نمایشنامه مطرح میشه: اگه عیسی مسیح در جهان امروز ظهور کنه چه اتفاقی رخ میده؟ داستان در یک کیوستا کشور آمریکای لاتین میگذره، البته بدون که نامش ارده بشه. یک جنرال هستش که حالا در اون حکومت دیکتاتور هست در اونجا و حالا یک کسی پیدا شده که میگویند معجزه داره، در نمایشنامه معلوم نیست که داره یا نداره و بعد هم میگویند که او مثل مسیح هست و در این حال هم یک مبارزه انقلابی علیه دیکتاتوری هستش، همونطور که مسیح باید باشه. جنرال رو دستگیر میکنه و بعد میخواد اون رو به صلیب بکشه و اینجا حق پخش زنده تلویزیونی مراسم به صلیب کشیدن رو به یک شبکه آمریکایی میفروشه و اینجاست که در واقع ما میبینیم که حتی مرگ مسیح خوراکی میشه برای شبکه‌های سودجویی رسانه‌های آمریکایی، بنیاد اخلاقی متزلزل انسان امروز در عصر اشباع شده از رسانه‌ها و بعد احضار مسیح در دو از به عصر ما در یک کمدی سیاه از کارهای زیبای آرتور میلر هست و در واقع ما یک نقدی می‌بینیم از جامعه سرمایه‌داری و مصرفی.
بله، ممنون آقای سرکوهی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
بله، صبحانه با خبر امروز سوم اسفند ما هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. آخر هفته خوبی در ایران داشته باشید.
من پروانه وحیدمندش همچنان با خبرها با شما خواهم بود.